تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در هر جای عالم که هستید و شنونده و بیننده برنامه ما با برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان خانه های شما عزیزان هستیم در شام شهادت حضرت علی ابن موسی رضا، که خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاتون در این دو ماه محرم و سفر مورد قبول حضرت حجت واقع شده باشه و انشاءالله بهره کافی و وافی رو از این ایام برده باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد محترم کارشناس برنامه های اجازی عزیز عرض سلام و ادب دارم، عرض احترام و شب بخیر خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بندهم عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام مجتبی و امام ثامن و ضامن ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام. امید است که انشاءالله بتوانیم امشب بحثی رو که مطرح میکنیم مرضی رضای امام عصر علیه الصلاه و السلام قرار بگیرد. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. انشاءالله بحث رو با شما و بینندگان عزیز پی میگیریم. بیشتر میخواییم در رابطه با امامت از کلام امام رضا انشاءالله امشب صحبت بکنیم و ببینیم که چقدر فرصت خواهیم داشت. در خدمتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلساتی رو که در خدمت دوستان بودیم، حالا چند جلسه رو گذشته در خدمت دوستان بودیم و بینندگان عزیز، موضوعی رو که ما مطرح می‌کردیم درباره ویژگی‌های امامت بود، ویژگی‌های امام بود، و بعد هم بحثی رو مطرح کردیم با این عنوان که وظایف شیعه در دوران غیبت چیست. ما در دوره غیبت امام حسن علیه السلام وظایفی رو داریم، بر عهدمون هست، باید این وظایف رو بشناسیم و بهش عمل کنیم. اما امروز به خاطر اینکه ایام شهادت امام رضا علیه السلام هست، من مناسب دیدم که اشاره بکنیم به همین روایات امامتی از لسان امام رضا علیه السلام، یعنی روایاتی که در اون روایات حضرت رضا علیه السلام ویژگی های امام، صفات امام، خصال امام، شؤون امامت رو بیان کردن. و خیلی همین روایات فراوان است، روایات زیادی داریم از حضرت رضا علیه السلام درباره امامت، شأن امام، جایگاه امام. از چند لحاظ قابل بررسی هست این روایات. اون ویژگی اول و لحاظ اولش آن است که خب ما با شناخت ویژگی های امام معرفتمون رو نسبت به امام میتوانیم بیشتر بکنیم. یعنی میدانید معرفت درجاتی دارد و نهایتی هم ندارد، کمان که معرفت الله درجات دارد و معرفت ندارد، معرفت امام هم همچنین است. انسان میتواند معرفتش رو نسبت به امام بیشتر بکند، اما این افزایش معرفت به امور مختلفی بستگی دارد. بعضی از این معارفی که انسان نسبت به امام کسب میکند، معارفی است که نسبت به شؤون دنیوی امام است، یعنی این که امام در دنیا چه جایگاهی دارد، چه شأنی دارد، چه مقامی دارد به عنوان یک امام، به عنوان یک حجت، به عنوان وصی پیغمبر. و بعضیش هم مقامات حقیقی و نورانی امام است، شؤون و صفات نورانی ائمه علیهم الصلاة والسلام. و جایگاه اونها، جایگاهی که اونها در عالم تکوین دارن، جایگاهی که امام در امور عالم خلقت دارد، رابطه بین امام و خالق خدای متعال، اینها که باز هر کدوم ابواب مفصلی دارد تو روایات ما، در کتب روایی ما برای هر کدام از اینها ابواب مفصلی باز شده است. اما ما فعلا از اون جنبه ظاهریش میخوایم نگاه بکنیم. جنبه ظاهریش یعنی چی؟ یعنی این که من ابتداءاً میخواهم یک شخصی رو به عنوان امام بشناسم، قبول بکنم در همین عالم دنیا، عالم خارج. این شخصیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ اگر در دوران امیرالمؤمنان امام مجتبی سید الشهدا علیه السلام تا امام عسکری بودیم، چطور باید امام زمانمون رو میشناختیم؟ چطور میفهمیدیم امام زمان ما در مثلا دوره امام صادق علیه السلام حضرت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام است، یا در دوره امام عسکری، یا همین امروز در دوره امام عصر علیه السلام؟ اینکه امام ما امروز امام عصر علیه السلام هن. خب ما چطور شناختیم حضرت رو؟ ما چهره مبارک حضرت، جمال دلربای حضرت رو ندیدیم، انسی با حضرت متاسفانه نداشتیم. انشاءالله که باشیم، حیات داشته باشیم، ببینیم حضرت رو. اما بالاخره تا امروز ما حضرت رو ندیدیم، جمال حضرت رو ندیدیم. اما چطور علم پیدا کرده این به امامت حضرتش؟ ایمان داریم به امامت حضرتش و تفاوتی هم نمی کند. همون ایمانی که ما به امیر مؤمنان علیه السلام داریم تا امام عسکری، همون ایمان رو به امام عصر علیه السلام هم داریم، بدون اینکه حضرت رو دیده باشیم.
استاد، عذرخواهی میکنم، یک سوالی که پیش میاد، این با مفهوم عارفاً به حقی که ما در زیارات مکررن دیدیم و شنیدیم و خواندیم ارتباطی پیدا میکنه این شناخت با اون شناخت؟ چون این عارفاً به حق و اونجا حالا فکر میکنم شما شناختی که مد نظرتون هست به این مفهوم نزدیک باشه، حالا اگر توضیح بفرمید ممنون میشم.
ببینید، حالا ما تو روایات داریم که از مثلا در روایات داریم که در همین فضل زیارت امام رضا علیه السلام که فرمودن من زاره عارفا به حق فله الجنه، راوی میگه از حضرت جواد علیه السلام سوال کردن که این عارفا به حق چیست؟ حضرت فرمودن که این که او را، پدرم را، امام معصوم و حجت مفترض طاعه بداند. این معرفت به حق امام همون مراتب معرفتی است که عرض کردیم، یعنی حق المعرفه، معرفت الامام حق المعرفه. خب این نهایت معرفت حقیقی و ما قدر الله حق قدره، خدا رو به حق قدرش نمیتوان درک کرد، شناخت. نسبت به امام هم نمیتواند انسان معرفت به حق معرفت پیدا بکند. اما مهم این است که اون معرفتی که شرط ایمان است، لازمه ایمان است، اون معرفتی که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اگر کسی این معرفت رو نداشت به مرگ جاهلیت برده است. ما میخواییم بدونیم این معرفت چیه؟ این معرفت همون حد یقینی و لازم و ضروری شناخت امام است. اگر کسی این معرفت رو داشت به همین میزان، و خیلی هم مهم، خیلی هم بالاست، یعنی فکر نکن که این معرفت کم چیزیست. اگر کسی شناخت که مثلا امام، چون میدونیم که حالا معرفت ائمه فرقی نمیکنه، ائمه ماضی و ائمه باقی که حالا در زمان ما آخرینشون حجت ابن الحسن است، اگر کسی شناخت که امام ابوالحسن رضا علیه السلام امام معصوم مفترض طاعه هست، این کم چیزی نیست، خودش بسیار مهم است. امام بودن، معصوم بودن، فرض طاعت، اینا خیلی مهم است، حجت الله فی الارض بودن، اینا همه مهم است. اما ما فرض میگیریم کسی این رو داشت به همین میزان کفایت میکند، اون مؤمن است، اون موالی است، اون شیعه است، اون شرط ایمان رو دارد. فرمودن کسی که این رو داشته باشد به حق معرفت ما رو شناخته. کسی که با این معرفت بیاد به زیارت امام رضا علیه السلام، چی؟ واجبت له الجنه، جنت بر او واجب می شود. لذا این ملاکی است برای معرفت. اما بالاخره این، عرض کردیم، یه دامنه وسیعی دارد این معرفت. ما می‌خوایم ببینیم در روایات اهل بیت چه ویژگی‌هایی برای امام بیان شده است که معرفت خودمون رو افزایش بدهیم نسبت به امام. این از این جهتش. و جهت دومی هم که دارد این است که ما دوچار مدعیان دروغین امامت دیگه نشویم. خیلی مهمه
شناخت امام،
شناخت امام و در مقابلش شناخت مدعیان دروغین امامت. من اگر امامم رو شناختم، من همیشه به دوستان عرض میکنم جاهایی که حالا مباحث تدریس مباحث امامت و مهدویت و اینها داریم، دورهایی که کلاسایی که هست، خب عموما طلابی هستن که شرکت میکنن توی این دوره ها برای اینکه حالا تخصص امامتی مهدویتی پیدا بکنن یا همین در قضایای مربوط به فرق و ادیان، و خودش اینها هم میرن توی شهرهای مختلف باز فعالیت میکنن. این رو همیشه بهشون تاکید میکنم که بدانید ما مشکل اصلیمون این نیستش که فرقه ها رو نمیشناسیم، مشکل اصلیمون این است که معارف دینمون رو نمیشناسیم. فرقه ها از این خلایی که در معرفت شیعیان وجود دارد، در معرفت عموم مردم وجود دارد، استفاده میکنند. لذا همیشه سعیمون بر این باشد که بیشتر از آنی که وقت رو بذاریم برای معرفی یک فرقه‌ای، شناساندن انحرافات یک فرقه‌ای، حتی در مباحث فرقه‌ای سعی کنیم مباحث اثباتی رو مطرح بکنیم. یعنی اگر مردم بشناسن امام کیست، امام چه صفاتی دارد، محال است هیچ انسان عاقلی نخواهد رفت سمت مدعیان دروغین امامت، حالا هر اسمی داشته باشد، چه در گذشته چه تا امروز هزاران مدعی امامت و مهدویتی که آمدن دو رفتن. این علتش کمبود و نقصان معرفت است. خب در روایات اهل بیت علیهم السلام عرض کردیم روایات مربوط به معرفت الامام فراوان است، دسته های مختلفی هم دارد، حالا ویژگی های امام، صفات امام. حالا ما بعضی از کتاب هایی که نوشتیم جمع کردیم تو مباحث امامت تبیینی و اینها، اینا مفصله، تقریبا بالغ بر 50 عنوان و باب دارد این مباحث مربوط به امامت در امامت تبیینی، یعنی مباحث شناخت امام از روایات شیعه. و عرض کردم حالا هر کدوم از اینا باز ممکنه شاخه هایی پیدا میکنند، مثلا یکی از ابوابش نص است، شناخت امام به وسیله نص. خود این نص شاخه های مختلفی پیدا میکنند، انواع نصوص امامت و وصایای امامت که وصیت اخص از نص است، یا مثلا فرض بفرمایید که علم امامت که خودش بحث مفصلی دارد، یا فرض بفرمایید معجزات امامت، دلالات و معجزات مربوط به هر امام، یا ودایع امامت که خود این یه بحث مفصلی دارد، بیش از 30 عنوان، 30 خورده عنوان از ودایع امامت هست که هر کدوم از اینها ملاکی است و علامتی است برای شناخت امام. اینو هر عرض میکنم مباحث مفصلی است. اما ما از نگاه امام رضا علیه السلام در کتاب شریف عیون و اخبار رضا، من ابتدا این روایت رو مقدارش رو خدمت بینندگان عزیز قرائت میکنیم. خب کتاب عیون اخبار رضا میدونید دیگه، بینندگان عزیز هم حتما میدانن، ملتفت هستن. کتاب عیون اخبار رضا کتابی است که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه کتابت فرمودند و خیلی کتاب شیرینی است، یعنی کتابی است که واقعا انسان دستش میگیره خسته نمیشه از مطالعه کردن کتاب. ابتدای کتاب ایشون شروع میکنه با بعضی از روایات توحیدی که از امام رضا علیه السلام بیان شده است که خیلی مهم است، مبانی توحیدی دارد. بعدش بعضی از مناشدات و احتجاجات و مناظرات امام رضا علیه السلام رو نقل میکند ایشون. بعد بعضی از دلالات و معجزات حضرت رو بیان میکند، نصوص امامت حضرت رو بیان میکند. بعد بعضی از ابواب هست مربوط به همین عنوانی که داریم عرض میکنیم، ابوابی که در اون حضرت رضا علیه السلام ویژگی های امام رو بیان میفرمایند، صفات امام رو بیان میفرمایند. اینا خب فراوان است. و بعد هم باز در جلد دوم هم همینطور مباحث مفصلی رو بیان میکند ایشون، از بعضی از روایات خاصی که از امام رضا علیه السلام رسیده، از روایات شیرینی که از حضرت، و در نهایت هم مباحث مربوط به تاریخ امام رضا و هجرت امام رضا به اجبار مأمون از مدینه به مرو، و بعدم قضایای مربوط به شهادت حضرت. همه اینها شیرین زیباست. من خواستم تذکر بدم که دوستانی که اهل مطالعه هستن حتما کتاب رو بخوانند، واقعا زیباست، قابل استفاده است. حتی بعضی از مناشدات و مناظراتی که حضرت میفرمایند با بعضی از اهل فرق و ملل مختلف واقعا قابل استفاده است. مثلا در مباحث پاسخهایی که حضرت در مباحث مربوط به امامت یا خلفایی که آمدن و قصد خلافت کردن، حضرت پاسخهایی که میفرمایند، نکتهایی که بیان میفرمایند، خیلی قابل استفاده است. خب امام رضا علیه السلام میفرمایند که للامام علاماتون، علی ابن فضال از پدرش از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، حضرت میفرمایند که برای امام علاماتی است. یکون و اعلم الناس، اولین اونها این است، امام اعلم الناس است، عالم ترین مردم است در هر زمانی. یعنی چی اعلم الناس؟ این حالا این خود علم رو و اعلمیت رو شما میتونید بازش بکنید دیگه. در حضرت مطلق میفرمایند در هر علمی مطلق علم امام اعلم است، که حالا ما داریم تو بحث صفات امام، حالا اینجا هم باز اشاره میکنیم بهش. مثلا یکی از این علومی که امام دارد، علم امام به السنه و لغات است، روایاتش خیلی فراوان است. حالا ما یک کتاب جمع کردیم بالغ بر 100 روایت در تصریح به این که از ویژگی امام علم به السنه و لغات است. امام عالم است به تمام لسانها، به تمام لغات، تکلم میکند با اهل هر لغتی بهتر از خودشان، هم میفهمد کلام اونها رو هم تکلم میکند پاسخ میدهد. حالا مواردش هم خیلی فراوان است.
استاد عذرخواهی میکنم، علم امام رو یه سوالی برای خودم هم پیش میاد، شاید بینندگان عزیز، این علمی که ازش بحث میکنن علم مشهور زمانه شون هست یا نه علمی که در همه عوالم هست، یعنی در دوره ما هم این علوم هستن، در دوره گذشته شاید نبودن؟ این سوال رو اگر امکان داره پاسخ بدین که این علم منظور کدوم علوم هستش.
بله، ببینید حالا این یه مقدار مفصله، بحثای کلامی هم حول شده مربوط به علم امام، که اولا علم امام گستره اش چیست و این علم که متصل به وحی است آیا آنن فآنن القا می شود، اعطا می شود به امام، یا این که نه دائما در نزد امام موجود است، بالفعل موجود است یا بالقوه است. اینا بحثای کلامی که هست شده است، تو روایات هم بهش اشاره شده است، بحثای مفصلی داره. اما یکی از نکاتش این است که آیا علم امام فقط به علوم مثلا دینی است یا علوم حالا عالم خلقت و عالم تکوین، یا نه همین امور ظاهری یعنی این چیزهایی که ما بهش میگیم فن، فنون به قول معروف، یا حرفه ها، یا شغل ها، اینها آیا امام به اینها هم آگاه هست؟ من خیلی خلاصه بخوام به شما عرض بکنم در یک نکته، روایات ما در علم امام مفصله و اطلاقش فراوان است و در جهت مقابلش هم، نه مقابل یعنی در کنار اینها، روایات فراوانی که در زمان ائمه ما میبینیم که تسلط ائمه به همین فنونی که در زمان خودشون فن بوده است، یعنی کسی این فن رو نمیتوانسته است داشته باشد الا اینکه باید برود تعلیم ببیند، دقت فرمون تو هر زمانی بوده است،
جابر ابن حیان،
بله علوم مختلفی که بوده است، جز به تعلیم امکان پذیر نبوده است. خب اون روایاتی که مربوط به علم امام هست و روایاتی که حالا شما میخواید اسمش رو معجزه بذارید یا هر چیز دیگری، و روایاتی که اثبات میکند تسلط به ائمه علیهم السلام به تمام علوم و فنون و حرفه ها رو، همه اینها رو که کنار هم میگذاریم به این میرسیم که بله امام لحظه ای که اراده بکند چیزی را بداند میداند، این مهمه، یعنی آن لحظه ای که امام اراده بکند هر علمی را، هر شغلی را، هر فنی را، هر حرفه ای را بداند، بهتر از اهل اون فن و حرفه میداند.
درست،
این خلاصش.
خب متشکرم.
فرمودن اعلم الناس، این حالا مطلق بودنش، و احکم الناس، احکم الناس است یعنی چی؟ یعنی دارای حکمت است، حکمت. حالا این حکمت باز بحث مفصلی دارد، و یعلمهم الکتاب والحکمه، که کتاب و حکمت رو بهشون می آورم. فرق علم با حکمت چیست؟ این بحث مفصلی است که حالا حکمت رو در زمانهای قرنهای متأخر به بعضی از علوم خاص تفسیر کردن، اما نه، این حکمت در آیات روایت معنای خاصی دارد، معنای شاید روان و سادش رو اگر بخوایم بگوییم این است که حکمت علم به ماوراء علوم، به حقایق علوم و امور، این چی نمید بگویم. خب و اتقی الناس، تقی‌ترین مردم است، و احلم الناس، حلیم‌ترین مردم است، و اشجع الناس، امام شجاع‌ترین مردم است. حالا ما اگر بخوایم در شجاعت ائمه صحبت بکنیم، امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله شجاعتش، خب میدونید امیر مؤمنان شجاعت حضرت رو، چرا؟ درسته هر فیضی که به باقی ائمه رسیده است، در روایت هم داریم، هر چی که به باقی ائمه رسیده است از باب امیر مؤمنان و نبی اکرم است، لذا در تمام فضائل امیر مؤمنان بالاترند و اون حضرت اصل تمام فضائلند و از حضرت سیر پیدا کرده است به همه تارین بعد. اما بالاخره این چیزهایی که ما از شجاعت امیر مؤمنان میبینیم چون تبلور و ظهور خارجی پیدا کرده است، وگرنه از سیر شهدا هم همین بوده است، از امام رضا هم همین بوده است. اما موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بوده است، جنگی نکردن که ما ببینیم شجاعت حضرت. امام رضا علیه السلام همینطور در زندان مأمون و در حبس مأمون بودن. خب و اعبد الناس و اسخ الناس و یلد مختونا، حضرت طاهر متولد می شود امام. این نکته خیلی مهم از صفات. ببینید اینا صفات ظاهری امام است. یعنی چی؟ ببینید ما میگیم که اینو گاهی وقتا، حالا بذارید تو پرانتز عرض بکنم، گاهی وقتا ما وقتی این نکات رو میگیم، بعضی از فرقه ها مثلا همین اتباع احمد حنبوشی بصری میگن خب آقا این که امام طاهر متولد می شود یعنی ما باید بریم امام رو مثلا معاینه بکنیم مطمئن بشیم که حضرت طاهر متولد شده است یا نه. میگیم نه، این در جهت نقضیش قابل استفاده است. یعنی چی؟ یعنی وقتی امام شما به نام احمد حنبوشی بصری، ما میدانیم که این چیه؟ این ویژگی رو نداشته است، طاهر متولد نشده است، پس از او سلب امامت شد، تمام شد. دقت کردید؟ یعنی در جهت نقضی قابل استفاده است، در جهت اثباتی نیاز نیست من حتما برم اثبات بکنم، ولی در جهت نقضی چرا به درد
میخوره؟ اونی که مدعی هست رو میتونید،
اونی که مدعی هست قابل امتحان است، قابل اثبات است که این ویژگی رو نداشته است. و یرا من خلفه کما یرا من بین یدی، امام پشت سرش رو هم میبیند، یعنی آگاهی دارد به همه امور. حالا این حتی مواردش در روایات ما موجوده. خب ولا یکون له ظل، امام سایه ندارد. تو بعضی از روایات دارد فیعون، امام دارای فیع نیست، دارای سایه نیست، ائمه سایه ندارند، این تو روایات ما ذکر شده است. اینا علامتی همه برای شناخت امام.
سایه همین سایه،
همین سایه مرسوم، همین سایه، امام سایه ندارد. خب تو روایت داریم حتی در زمان ظهور امام عصر یکی از علامتهایی که مؤمنین حضرت رو میشناسن همین سایه نداشتن حضرت است. خب و اذا وقع الى الارض من بطن امه وقع على راحتيه، وقتی به دنیا می آید حضرت می نشینند، رافعا صوته بالشهادتين، و شروع میکنن شهادتین گفتند. ولا يحتلم وينام عينه ولا ينام قلبه، محتلم نمی شود، یعنی اون احتلام به حضرت، یعنی اون اثری که بر این اثر که به معنای پیغمبر علیه السلام فرمودن که کسی داخل مسجد نمی شود محتلم الا انا و علی، به خاطر اینکه اون اثری که بر احتلام هست این وجود نداره، یعنی اون نجاستی که هست. خب و ینام عینه ولا ینام قلبه، چشمش بسته می شود اما قلبش نمی خوابد، در خواب هم بیدار است، در حالت خواب ظاهری هم بیدار است. و یکون محدثا و یستوی علیه درع رسول الله، محدث است، که حالای محدث خیلی روایتش فراوان، ابواب خاصی تو روایت اهل بیت وارد شده است در معنای محدث. خلاصهش این است که ملائکه و جبرئیل و روح القدس اینها بر امام وارد میشن، که حالا روح القدس روح خاص امامت است و ملائکه با امام تکلم میکنن. و یستوی علیه درع رسول الله، درع پیغمبر اکرم بر او همراه می شود، اندازه می شود، یستوی علی اندازه می شود، در قامت امام اندازه می شود. حالا این یه نکته خاصی داره تو روایت،
لباس
به معنای زره هست،
زره
جنگی. تو روایت ما یکی از، عرض کردم که یکی از ویژگی های ائمه ودایع امامت است، تو روایت ما یکی از این ودایع، یکی از ودایع که حالا سلاح رسول الله، سیف رسول الله، لامه رسول الله، عبای رسول الله، عمامه رسول، همه اینها هست، یکیش درع پیغمبر اکرم است. این درع پیغمبر اکرم یه ویژگی دارد و اون ویژگیش حالت اعجازشه. در روایت داریم که احدی این درع رو بر تن نمی کند غیر از امام، الا اینکه یا بر تن او بلند می شود یا کوتاه. فقط بر قامت امام است که اندازه می شود، مستقیم می شود. خب تو روایت هم خیلی فراوان ذکر شده، این حتی این حالت اعجازش تو روایت ما ذکر شده است. خب ولا یرا له بول ولا غائط، نجاستی از امام کسی، بول و غائطی از امام کسی نمی بیند. چرا؟ لأن الله عز و جل قد وکل الارض به ابتلاع ما یخرج منه، زمین مأمور است به بلعیدن اون چیزی که از امام خارج شد. و یکون رائحته اطیب من رائحت المس و یکون اولا الناس منهم به انفسهم و اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم، از آبا و امهات مردم به اونها مهربان تر است. و یکون اشد الناس تواضعا لله عز و جل، بالاترین تواضع لله عز و جل رو دارد. حالا اینها رو هر کدوم از اینها رو انسان وقتی ملاک قرار بده ببینه چقدر راحت میتواند دعا دروغگویان رو بشناسد، از اون طرف هم امام رو بشناسد، تواضع نسبت به خدا و از اون طرف تکبر نسبت به خدا، که مدعیان دروغین، این تواقیتی که در عالم، تکبری که در مقابل خدای متعال دارند. و یکون آخذ الناس بما یأمره به و اکف الناس عما ینهى عنه، خودش بیشترین کسی است که به همه این اوامر و نواهی الهی عمل می کند. و یکون دعاؤه مستجابا، مستجاب الدعوه امام، اگر دعا بکند مستجاب می شود. و یکون عنده صحیفه فیها اسماء شیعتهم الى یوم القیامه و فیها و صحیفه فیها اسماء اعدائهم الى یوم القیامه، که الله این باز تو روایات فراوان ذکر شده است که ائمه حتی نشان داده اند به شیعیان خودشون و به اعدائشون، که فرمودن ببینید این صحیفه ایست که تو روایت داریم که یکی از به نام منصوب به امیر مؤمنان علیه السلام هست، صحیفه علی است که در اون اسماء شیعیان و صحیفه دیگری در اون اسماء دشمنان اهل بیت ذکر شده است و اهل بیت به شیعیانشون نشون میدادن، مثلا راوی محضر امام رسیده سوال کرده، حضرت فرمودن بیاری صحیفه رو، نشون دادن اسمش رو و میگه من دیدم در صحیفه حضرت که نام خودم بود، نام پدرم بود، نام فرزندانم بود. خب و یکون عنده الجامعه و هی صحیفتون، حالا اینها دیگه باز جزو همون ودایع امامت است. خب این یکی از روایاتی است که حضرت امام رضا علیه السلام درباره ویژگی‌های ظاهری امام، یعنی معرفت امام، همین معرفت ظاهری، تشخیص مصداق خارجی و حقیقی امام برای ما معرفی کردن. خب این ویژگی‌ها رو اگر ما بهش توجه بکنیم ببینیم که خیلی راحت می‌شود مدعی دروغین امامت رو از مدعی صادق شناخت. اولین اونها نسب بود، معجزات و دلالات، دلالات و معجزات، علائم، که خب از همین امام رضا علیه السلام معجزات فراوانی ذکر شده است که در همین عیون اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق در جلد دو بعضی از به عنوان دلالات، دلالات امام رضا علیه السلام، به نظر نزدیک 15 تا 20 تا معجزه از امام رضا علیه السلام نقل می‌فرماید فقط در عیون اخبار رضا. حالا سایر کتب مثل مدینه المعاجز و اینها که مفصل‌تر هستش، یا اثبات الهدات مرحوم شیخ خرعاملی. خب باز یه روایت دیگری از امام رضا علیه السلام که اینم حالا یه نکته‌ای داره، من به خاطر نکتهش میخوام عرض بکنم. حتما. این روایت هم روایت زیبایی است. حضرت در همین عیون اخبار رضا میفرماید که حضرت در مجلس مأمون بودند در یکی از روزها و در کنار حضرت مأمون هم نشسته بود. و قد اجتمع الفقهاء و اهل الكرام، کلام فقها و اهل کلام از فرق و ملل و نحل مختلف نشسته بودند. فسأله بعضهم فقال له يا ابن رسول الله بأي شيء تصح الامامه لمدعيها، بعضی هاشون از امام پرسیدن که خب یا ابن رسول الله شما بالاخره حضرت امامند دیگه و مدعی امامتند و شیعه هم حضرت رو به عنوان امام میشناسند، به ای شیء تصح الامامه لمدعیها، اگر کسی مدعی امامت بود ما با چه چیزی تصدیقش کنیم، صحیح هست ادعای او؟ قال بالنص، اولیش نص، ولی نص خیلی مهمه، عرض کردیم مهمترین که تو کتب کلامی ما هم ذکر شده است که متکلم ما فرمودن که دعای این رو تکرار کردن که مهمترین علامت شناخت امام به نص و المعجزه، نص و معجزه هست، این دوتا علامت واضح، لازم، بدیهی، یقینی و شرط امامت است. یعنی اگر کسی اومد ادعای امامت کرد و نص نداشت باطل است، معجزه نداشت باطل است. خب به نص، حالا این نص اقسامی دارد، نصوصی که از پیغمبر اکرم رسیده است به ائمه طاهرین، نصوصی که از امیر مؤمنان رسیده است، نصوصی که از ائمه سابق رسیده است، نصوصی که از پدر به پسر میرسد، یعنی باید هر امامی به امام بعدش نص داشته باشد، وصیت ظاهره، که حالا این وصیت ظاهره اخص از نص است، یکی از انواع نص است، بل وصیت ظاهره، و حالا باز انواع دیگر، نصوص مکتوب، نصوص شفاهی که هستش. میفرماید که حضرت میفرماید که باید نصوص رو داشته باشد، همه انواع نصوص هم نیاز هست، و دلیل، دلیل منظور هم معجزه است. قال له فالدلالت للامام فيما هي، قال في العلم، دلالت هم چندین چیز است، یکی علم است، دوم و استجابت الدعوه، استجابت دعوت است. قال فما وجه اخباركم بما يكون سوال کردن، گفتن آقا این که شما خبرهای غیبی میدید اخبارکم به ما یکون، این وجهش چیه؟ این همون علم اعجازی ما بهش میگیم، یعنی علمی که علم غیب است، خبر از آینده میدهد. حالا این اصطلاح علم غیب هم اصطلاحی است که گاهی وقتا بعضی‌ها سعی کردن اشکال بکنن به اصطلاح علم غیب، اما هیچ اشکالی ندارد. خدای متعال در قرآن میفرماید که بله الا من ارتضى من رسول عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. این غیب رو خدای متعال، خود لفظ غیب رو خدای متعال تصدیق می کند که الا من ارتضى من رسول یظهر على غیبه، این غیب رو می دهد به کی؟ به من ارتضى من رسول. پس به این می شود گفت علم به غیب، علم غیب. پس لفظ علم غیب و علم به غیب هیچ اشکالی ندارد استعمالش در معصوم، ولی حرف در این است که این علم استقلالی نیست، ذاتی نیست، لدن نیست، اعطایی است. خب می‌فرماید که این علم غیب که به شما داده شده است، این وجهش چیه؟ چطور به شما داده شده است؟ حضرت می‌فرماید که قال ذلک به عهد معهود الینا من رسول الله. این علم به یک عهد معهود است، یک علمی است که از پیغمبر اکرم به ما رسیده است. قال فما وجه اخبارکم به ما فی قلوب الناس. اینا ببینید همه اینا رو دیدن، میگن خب آقا شما، این هم اعجازات، علم اعجازی، این که شما به ما فی قلوب الناس، یعنی از ضمیر مردم و از اون مکتومات در قلوب مردم از اینها هم خبر دارید، این علم علتش چیه و از کجا به دست شما آمده است؟ حضرت میفرماین که قال له علیه السلام، قال علیه السلام له اما بلغك قول رسول الله صلی الله علیه و آله اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. قال بلا. حضرت فرمان آیه روایت پیغمبر رو نشنیدی؟ اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. شیعه و سنی نقل کردن، گفتن بله. حضرت فرمودن که ما من مؤمن الا و له فراست و ینظر به نور الله علا قدر ایمانه و مبلغ استبصاره و علمه و قد جمع الله للائمه منا ما فرقه فی جمیع المؤمنین. هر مؤمن یه مقداری از این فراستی که ینظر به نور الله هست، اگه واقعا مؤمن باشد، دارد، اما خدا همه اینها رو در امام جمع کرده است. یعنی امام علم دارد، اتقو فراست المؤمن و اون نور الهی که بر او وارد می شود، با این نور چیه؟ احاطه داره بر همه امور. بعد آیه رو هم شاهد خودشون قرار داده، این فی ذلک لآیات للمتوسمین. معنای متوسمین همین است که نگاه میکنن و حقایق رو میفهمن، کشف میکنن حقایق و هر چیزی که در قلوب افراد نهفته شده است. فاول المتوسمین رسول الله. حالا حضرت میخوان متوسمین رو معرفی بکنن. اولین متوسمین پیغمبر اکرم است، ثم امیر المؤمنین، سپس امیر مؤمنان، ثم من بعده الحسن والحسین علیهم السلام و الائمه من ول الحسین الى یوم القیامه و ائمه از ول حسین الى یوم القیامه. این متوسمین، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ما اهل بیت هستیم، پیغمبر تا ائمه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت فرمودن که حالا اینا رو حضرت ادامه دادن، مأمون حالا از همون بالاخره شیطنتش، نگیم زرنگ، شیطنتی داشت که واقعا در روایت هم فرمودند، خطاب کرد به حضرت که میخواست حضرت اس ببرن، گفتش که یا ابن رسول الله، فقال له المأمون یا ابا الحسن بلغنی ان قوما یغلون فیک و یتجاوزون فیکم الحد. بله ببخشید، بله مأمون سوال میکنه از حضرت که آقا اینها رو نام ببر، این متوسمین تا آخرشون رو. بله میگه آقا اینها رو، این متوسمین رو که شما فرمودید ائمه از ول سید و شهدا علیه السلام حسن رو نام ببر، حضرت شروع کردن نام بردن و فرمودن که بعد از حسین علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، و اسامی ائمه رو تا امام عصر علیه السلام بیان فرمودن که فرمودن که این متوسمین ما هستیم مصداقش. و بعد حالا نکته های دیگری که در روایت هست اگر میخواید فرصتی.
من تشکر میکنم از شما و یه سوالی که انشاءالله در بخش دوم بعد از میان برنامه که خواهیم دید برای خودم مطرح است، اینه که استاد حالا این سوال رو بپرسم و بعد میان برنامه ببینیم پاسخش رو بعد از میان برنامه به ما بدید، اینکه آیا این نصوصی که فرمودین و این معجزات رو هر کسی که میآمد مطالبه میکرد امام ارائه می‌کردند یا نه. این سوال فکر می‌کنم سوال خوبی باشه که برای بخش دوم در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز یک میان برنامه ببینیم، در ادامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
میان صحن و سرایت بگو که میرسد آقا صدای من به صدایم. منی که باز برانم که دعبلانه برایت غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت. من و عبای شما نه، من از خودم گله دارم. من و عبای شما نه، من از خودم گله دارم. من از خودم که ز کویت چقدر فاصله دارم. چقدر خوب شد آری نگاهتان به من افتاد، همان دقیقه که چشمم درست کنج گوهر شد. بدون وقفه به باران امان گریه نمی داد. هزار تکه شدین من به لطف آینه هایم. چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیده. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست. اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایم. دوباره عشق خدا حافظی رسیده به دامم. دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن. و باز مثل همیشه در آستانه در من کبوتران زمین گیر می شدم به هوایم. سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و می روم به امید دوباره های من و تو. میان این همه قنقا، میان صحن و سرایم.
روزی که در قم قد کشیدم همیشه حسرت مشهد کشیدم. میان قلب سرخ کوچک خود دوتا گل دسته یک گنبد کشیدم. مجدداً خوش آمدید به برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد عزیز استاد اجازی. با این سال بخش دوم رو استاد شروع کنیم که عرض کردم آیا وقتی که مردم به حضور امام می رسیدن، امام معصوم، آیا از ایشون نصوص یا معجزات رو مطالبه میکردن یا خیر؟
ببینید، ما در تقسیم بندی علائم امامت یه تقسیمی رو ایجاد کردیم که حالا این یه مقداری متأخره، یعنی در کتب متکلمین نیست این تقسیم بندی، و این تقسیم بندی اصلش اما از روایات و کتب متکلمی گرفته شده است. به این وجه است که ویژگی های امام رو به دو دسته احتجاجی و غیر احتجاجی تقسیم کردیم. یعنی بعضی از علائم علائمی است که امام برای اثبات امامت خودش باید به اونها احتجاج کنه، باید ارائه بکنه، باید اقامه بکنه. یعنی نمیشود امام امام باشد، هرچند بله ائمه در مواقع تقیه میکنن، درون منزل مینشینن، اما اینجوری بگیم نمیشود خدای متعال اتمام حجت نکند بر عباد با معرفی امام. خدا اتمام حجت میکند به هر طریقی، به هر وسیله‌ای. در زمان پیغمبر اکرم با بیان پیغمبر اکرم اتمام حجت شد، حالا نه فقط در غدیر، از یوم الدار تا لحظه شهادت حضرت، تا اون آخرین لحظه شهادت حضرت صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب سلیم دارد، در همون روز آخر، در همون لحظه آخر حضرت اصحاب رو جمع کردن و فرمودن که وصیت شفاهی کردن به 12 امام به اسم، در همون روز آخر، تا اون وصیتی که میخواستن مکتوب بفرمایند رو با عبارت ان النبی قد غلب علیه الوجع یا هجر رسول الله با این عبارت ها مانع شدن از کتابت، اما حضرت کتابت فرمودن اون وصیت رو در همین کتاب سلیم. این نکته هم باز خوب مفید عرض بکنیم، این رو بینندگان عزیز بدانید که یکی از مهمترین احتجاج های ما بر عامه و یکی از مهمترین ادله مخالفت خلفای قاسب اول و دوم با پیغمبر اکرم و سلب ایمان ازشون آن است که اینها مانع شدن از کتابت وصیت پیغمبر اکرم. ما وقتی این بحث رو بیان میکنیم از کتب عامه فراوان، بخاری، مسلم، همه اینها موجود است، اون ماجرای رضیت الخمیس که ما وقتی مطرح میکنیم، گاهی اوقات مخالفین یه اشکالی میکنن، میگن خب آقا شما فرض بگیرید که پیغمبر اکرم میخواستن کتابت بفرمایند، حالا اینم مفیده خصوصا برای این ایام، چون ایام شهادت پیغمبر اکرم هم هست و همین ایام غصب خلافت و اینها هم هست، میگن که خب آقا شما فرض بفرمایید که خلیفه دوم مانع شد از کتابت، چرا بعدش پیغمبر ننوشت؟ خب خلیفه دوم مانع شد، امیر مؤمنان که بود، علی ابن ابی طالب بود، سلمان و ابوذر و اینها، من شما نمیگید اینها بودن، چرا بعدش مانع اینا نذاشتن، نیامدن وصیت رو بنویسن؟ ما میگیم اتفاقا نوشته شد بعدش. اون جایی که در مجلس بود، فی المجلس، بخاری هم نقل کرده است، پیغمبر اکرم فرمودن که قومو عنی، بلند شید برید بیرون، همه رو اخراج کردن. دیگه وقتی اخراج شدند، بعد از اخراج رو دیگه اینا نبودن که بخوان نقل بکنن، همه اخراج شدن. خود ابن عباس میگوید فقط کی موند؟ اهل بیت حضرت و سلمان و ابوذر و مقداد و اینها موندن. ما بقیه ماجرا در کتب شیعه موجوده. در چه کتابی؟ اولین کتاب حدیثی و تاریخی اسلام، اونم کتاب سلیم ابن قیس هلالی رضوان الله علیه که وقایع صدر اسلام رو مستقیما از لسان امیر مؤمنان سلمان، ابوذر، حذیفه اینها نقل کرده است. میگوید سلیم میگوید از امیر مؤمنان به دو گزارش، یکی از شخص امیر مؤمنان، یکی هم از سلمان، از هر دو اینها شنیدم که وقتی اینها نزاع کردن، پیغمبر اخراجش رو فرمودن ما رو جمع کردن. حالا یه موقعی اگر این بحث رو باز خیلی گسترده از خواست بنا شد که مفصل بیان کنیم، من با اسکنها و وثائقش انشاءالله خدمت دوستان ارائه میکنم. اما بفرماید که اونجا امیرالمومنین فرمود وقتی بلند شدن رفتن، پیغمبر فرمود که یا علی، آیا ندیدی فرعون این امت و سامری این امت و گوساله چه کردن؟ جبرئیل به من خبر داد که اینها این چنین خواهند کرد، اما یا علی برای من کاغذ و قلمی رو بیاور، و من آوردم و پیغمبر اکرم برای من نوشتن وصیتشون رو، مکتوب فرمودن به من، فرمودن و من حضرت املا فرمودن و من کتابت کردم، و در اون وصیت متنش در کتاب سلیم هست، وصیت فرمودن به نام 12 امام به اسم از امیر مؤمنان تا امام علیه السلام به اسم اونجا پیغمبر اکرم وصیت خوندن فرمودن و امیر مؤمنان کتابت فرمودن و فرمودن که سلمان و ابوذر و مقداد را هم شاهد گرفتن بر این وصیت. و جالب اینه که امیر مؤمنان در یکی از احتجاجهاشون با طلحه به طلحه همین رو میفرمویند. میفرمویند طلحه تو بودی تو ماجرا، یادت اینجوری شد رفتید از خونه بیرون، پیغمبر فرمودن بلند شید اخراجتون کردن؟ طلحه میگه بله بودن. حضرت میفرمایند که بعدش که شما رفتید بیرون پیغمبر کتابت فرمود و این رو کتابت فرمود و شاهدش هم ابوذر بود، ابوذر هم اونجا حاضر بود و ابوذر تأیید میکند و بعد طلحه میگوید که از پیغمبر شنیدم که فرمود که ما اضلت الخضراء والغبراء على اصدق من ابي ذر، آسمان بر صادقتر از ابوذر سایه نیفکنده است. یعنی خود طلحه هم قبول کرد این شهادت امیرالمومنین و ابوذر رو. خب حالا ما عرضمون این است، اینها که اومدن اینجوری مخالفت کردن با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این نصوص امامت رو پیغمبر اکرم تا لحظه آخر بیان فرمودن، پس اتمام حجت میکند خدای متعال. برگردیم به سوالی که حضرت عالی فرمودید، خدای متعال اتمام حجت میکند با نصوص مختلف امامت از زمان پیغمبر تا زمان خود امامی که حی است، یعنی امام قبل، یعنی موسی، مثال موسی بن جعفر علیه السلام و سایه متعدد فرمودن به امام رضا علیه السلام و محال از کسی بیاید بگردد. فمن یخرج من بیته مهاجرا ان الله و رسوله ثم یردک الموت فقد وقع اجره علی الله. این به بحث امامت تفسیر شده است در روایات اهل بیت که فرمودن اگر کسی امامی از دنیا رفت برید بگردید امام بعدیتون رو پیدا میکنید، و اگر در این مسیر اومدید در مسیر هجرت برای معرفت امام، یعنی مثلا یه نفری حالا تو اون زمان سخت بود دیگه، یه نفر مثلا در ایران بود، در چه می‌دونم آفریقا بود، در هر جای دیگر، در یمن بود، مجبور بود حالا روایتی به دستش نرسید، مجبور بود بیاد تا مدینه النبی یا جاهای دیگر یا کوفه اینها بگردد از اصحاب و از مؤمنین امام بعد رو بشناسد. بفرمایید اگر هم در این مسیر از دنیا رفت امام بعدش رو نشناخت، فقط واقع اجره علی الله، اجرش نزد خداست. پس بالاخره اگر کسی آمد نصوص و وصایا موجود است، اتمام حجت شده است، و اگر بیاد محضر خود امام هم امام حتما به او ارائه می‌فرماید. پس در نص واجب است و لازم است برای اتمام حجت نص موجود باشد و موجود بوده، و ما هیچ کجا نداریم که کسی اومده باشد محضر ائمه علیهم السلام، مگر یه جاهایی که بله دیگه عرض کردم بحث تقیه جداست، یعنی یه دشمنی بوده است میخواسته بیاد اعتراف بگی از امام که شما مثلا مدعی امامت و مدعی رهبری شیعه هستی، بعد امام میگفتن نه من این حرفو نزدم، من نگفتم مثلا، معلومه این جاسوس اومده. اما هیچ جا نداریم کسی اومده باشد بگه آقا شما امامید و ادله امامت رو بخواد و ائمه به او عرضه نفرمایند، اتمام حجت کردن، احتجاج کردن در نص. اما در معجزه، در معجزه ما میگیم معجزه هم جزو ادله احتجاجی. یعنی چی؟ یعنی معجزه هم باید هر امامی معجزه داشته باشد. ما هیچ کدام از ائمه رو، از پیغمبر اکرم تا امام عصر، امام عصر که ما هنوز ندیدیم حضرت رو، تا امام عصر در همون چند سال 5-6 سالی که حضرت همراه با پدرشون حیات داشتند و بعد هم در اون دوره، دوران غیبت، غیبت صغرا، در همه این دوره ها از خود امام عصر علیه السلام هم معجزه داشتیم، از تمام ائمه معجزات متواتر داریم. پس وجود معجزه هم شرط امامت است. اما این به این معنا نیستش که هر کس هر روز رفت پیش امام بگه آقا من، برای من یه معجزه بیار، امام بگه خب باشه. این میگه آقا مثلا من بچه‌م علیل شفاش بده، همم امامم هر روز مثلا 1000 تا علیل بخواد شفا بده، بابای من مرده زندهش کنه، امام روزی مثلا 2000 نفر رو بخواد مرده زنده بکنه، نه بنابر این نیست که خدا امام نظام عالم رو به هم بریزه،
کما
اینکه پیامبران همین کارو نکردن. و میفرمودن که معجزات دو نوعه، معجزه اقتراحی و غیر اقتراحی. یعنی بعضی از معجزات اقتراحی، دیگران پیشنهاد میدن، دشمنان پیشنهاد میدن، میگن خب این کارو انجام بده. بعضی موارد هم نه، خود نبی یا امام این معجزه رو ارائه میکنن. از هر دو نوعش نزد ائمه موجود بوده، از هم اقتراحی بوده از هم معجزات غیر اقتراحی. اما بالاخره اینجور نبوده است که هر روز چیه هر کسی بیاد بگه معجزه بخوان مثلا به حرف او عمل بکنه. اما اصل وجود معجزه ثابت و یقینی بوده است و به صورت متواتر رو هم به دست ما رسیده است.
خب اون از پاسخ کاملتون ادامه بحث شده در خدمتتون خواهش می‌کنم.
اما باز یک روایت دیگری رو من در همین فرصت کوتاهی که دارم، شاید 5 6 دقیقه‌ای که فرصت باشه، یه اشاره به این روایت میکنم. این روایت یکی از روایات کلیدی امامتی ماست در شیعه. روایت مفصلی است، طولانی است و بسیار زیبا، و هر عبارتش، هر کلمش جای بحث داره. علمای ما شروحی بر این روایت نوشتن مفصل. روایت شریف رو مرحوم شیخ کلینی در کافی ذکر کردن، بیان فرمودن. مرحوم شیخ صدوق هم در همین عیون اخبار رضا ایشون هم به سند خودشون بیان کردن. فرقی نمیکنه، عبارت کافی و عیون اخبار رضا تفاوتی خیلی با هم ندارد. میفرماید که عبدالعزیز ابن مسلم کنا فی ایام علی ابن موسی رضی الله علیه و سلام به مرو. من دیگه عبارت ها رو نمیخونم. میگه ما در ایام حضرت در مرو بودیم. من رفتم دیدم اختلاف مردم درباره بحث امامت. وقتی این اختلاف ها رو دیدم، محضر امام رضا رسیدم. به حضرت درباره اختلاف هایی که مردم درباره بحث امامت دارن صحبت کردم. بالاخره خب اون موقع هم زیدیه ای بودن، اسماعیلیه ای بودن، حالا واقفیه ای که در زمان ارزم به شما که امام صادق و اینها علیه السلام وجود داشتن، یا موسی بن جعفر. من اینها رو به حضرت عرض کردم. حضرت فتبسم علیه السلام، حضرت خندیدن. حالا این بحث امامتی که عرض میکنیم، این دیگه باز خاص به شیعه نیست، یعنی امامتی که حتی در سنی ها در عامه هم قائل بهش هستن، ولو با تعریف خودشون. اونها هم قائل به امامت هستن. بله. بزرگترین علمای عامه مثل تفتازانی و اینها که در بحث کلام کتاب نوشتن، اینها قائل به امامتن. امامت رو تعریف کردن، رئاسه العامه فی امر الدین و الدنیا نیابتا عن النبی، به عنوان تعریف امامت. اما بالاخره امامت با تعریف خودشون، همه قائل به یه امامی هستن. حالا اونها اومدن به اختیار خودشون، طبق زعم خودشون، به اختیار خودمون، یا با قهر و غلبه یا با کودتای سقیفه اومدیم مثلا امامت رو گرفتیم. ما هم قائلیم که نه، امام منصوب من الله هست. حضرت فرمودن که یا عبدالعزیز جهل القوم و خدعو عن ادیانه. مردم چقدر جاهلن، چقدر گول خوردن تو دینشون. ان الله تبارک و تعالی لم یقبل نبیه حتی اکمل له الدین. خدا پیغمبرش رو نگرفت الا اینکه دینش رو کامل کرد. خدا همجور پیغمبر رو بذاره بره، دین رو کامل نکرده، نه وصی، نه خلیفه، نه حجتی، نه جانشینی. خب به قول معروف، یکی از حرفهایی که سوالاتی که زده میشه همین معروفه دیگه، که آقا یه چوپانی، العیاذ بالله، یه چوپان هیچ وقت گلش رو بدون عرضم از شما که چوپان دیگری رها نمی کند گله گوسفند رو. و چطور پیغمبر اکرم این امتی که این همه سال برایشون زحمت کشیده اینها رو بدون امام و بدون راعی رها بکند؟ گاهی وقتا میگن نه، امت به این کمال رسیده بودن که خودشون میتوانستن خلیفه خودشون رو و راعی خودشون رو و امام خودشون رو تشخیص بدن. این هم سؤال مهمیه که آقا این که شما مدعی هستید که خود امت و این امر محول شد به خود امت، بر همین یک دلیل بیارید. یعنی اون چیزی که ادعا میکنن که سقیفه بنی ساعد آمد اختیار کرد امام رو و خلیفه رو، برای همین شما یک دلیل از پیغمبر بیارید. یعنی اگر میگید ما میگیم که خلیفه رو پیغمبر معرفی کرد، تعیین کرد، نصب کرد، این رو اگر قبول نمیکنید، میگید نه، پیغمبر تأیید کردن که باید خود امت خلیفه رو تعیین بکنن، جانشین پیغمبر رو تعیین میکنه، میگیم برای همین یه دلیل بیارید. یک دلیل از پیغمبر بیارید که پیغمبر فرموده باشد ای امت شما باید جانشین تعیین بکنید. برای همین هم دلیل نمیتونن بیارن. حالا نمیخوایم وارد مباحث بشیم. فرمود که و انزل علیه القرآن فیه تفصیلا لكل شيء. قرآن رو بیان کرد تفصیلا لكل شيء، از حلال و حرام و همین ها رو براشون بیان کرد. ما فرطنا فی الكتاب من شيء، هیچ چیز رو جا ننداخت. و انزل فی حجة الوداع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خب همین ها رو بیان کرد. و امر الامامت من تمام الدين. امر امامت تمام دین است. من تمام الدين، من تمام الدين یعنی چی؟ یعنی دین با امر امامت جمع می شود، تمام می شود، کامل می شود، شکل پیدا می کند. اصلا بدون امامت اصلا دین معنا ندارد. حالا اون تو مباحث روایاتی که مربوط به امام است، از روایات ائمه طاهرون علیهم السلام، اونجا ما مفصل تو جلسات قبل عرض کردیم بعضی از روایات امامتی رو، که فرمود اصل الدین هو رجل. اصل دین یه شخصی است و هو امام و کل زمانه، امام زمانه. و مردم رو رها نکرد پیغمبر اکرم ولم یمضی صلی الله علیه و آله حتی بیان لامته معالم دینهم، همه اینها رو بیان کرد و اقام لهم علیا علما و اماما، امیر مؤمنان رو براشون نصب کرد و ما ترک شیئا یحتاج الیه الامه. چطور اینجا اینها اینقدر سهل و ساده فرض کردن وقتی پیغمبر اکرم جزئیات احکام رو بیان کرده براشون؟ بعد حضرت شروع کردن که مفصل روایت، من خیلی توصیه اکید میکنم بینندگان عزیز، دوستان عزیز، خصوصا دوستان اهل مطالعه این روایت رو بخونن. حضرت مفصل فرمودن، شروع کردن رسیدن به بیان امامت که الامامت و نظام المسلمین و زمام الدین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامت اس الاسلام النامی و فرع حسامی الی آخر.
خیلی ممنونم، برنامه وقتش به اتمام رسید. من واقعا لذت بردم به شخص از بحثی که امروز داشتیم. خدا به شما خیر بده و تشکر میکنم از شما از بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، ابو صالح